أهديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و شنونده های گرامی دعوتتون میکنیم که شنونده صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی باشید.
آموزه های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. محضر یکایک شما خوبان همسفر در وادی نور سلام و تهنیت عرض می کنم. لحظات شما گوارای به شیرینی ایمان و قرآن باشد. بحث ما درباره این بود که انسانها در همین زندگی در یک حرکت دائمی به سوی هدف و کمال و زیبایی مطلق هستند و اون هدف و کمال و زیبایی مطلق عبارت است از اون خواستگاه و آفریدگاه انسان و عالم هستی یعنی خداوند. در این زمینه آیه 156 سوره مبارکه بقره را بیان کردیم که این آیه شریفه نگاه و منظر قرآن درباره انسان را این گونه بیان می کند که ای انسان، تو پیوسته در حال حرکت به سوی یک هدفی هستی و اون هدف نامش الله است. الله رو در جاهای دیگر قرآن به عنوان خالق آسمان و زمین و خالق انسان معرفی می کند. اگر بخواهیم در این باره توضیح بیفزاییم، باید بگوییم الان در متن خلقت هر انسانی، زن و مرد و پیر و جوان و همه کسانی که در این عالم وجود دارد، در متن خلقت اینان عالمی بعد از مرگ وجود دارد. یعنی الان هر یک وجود برزخی و وجود قیامتی را بالقوه در خود دارند و در همه این انسانها و حتی اشیا استعداد و قوه بازگشتی به سوی خداوند وجود دارد که اگر اون بازگشت نمی بود و در متن وجود هستی و از جمله انسان تعبیه نمی شود، اصلا این خلقت نبود یا این خلقت به شکل کنونی نبود بلکه به شکل دیگری می بود و اصلا به گونه دیگر نمی شود فرض کرد و محال است که ما شکل دیگری از هستی را تصور بکنیم. عالم هر طور که خلق می شود سرانجام باید به خدای خودش برگردد و همه فرها از همان اصلی که ریشه گرفته است و آمده است باید به همان اصل بازگشت کند. با این حال تصور می رود و به نظر می رسد این که قرآن کریم می فرماید در سوره مبارکه مؤمنون آیه 115 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم و انکم الینا لا ترجعون می فرماید آیا شما خیال کرده اید و پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و عبث آفریده ایم و شما به سوی ما بازگشت نمی کنید؟ یعنی اگر بازگشت انسان به سوی خدا نباشد، نتیجه آن و معنای آن این است که آفرینش انسان بیهوده و بی‌هدف است و فاقد معنا و فاقد هدف. این حرکت به سوی خداوند است و به سوی خالق عالم است که به انسان و به زندگی انسان و به آفرینش انسان معنا می‌دهد، هدف می‌دهد و او را و هدف و خلقت او را از پوچی و بیهودگی و عبث بودن بیرون می آورد. اگر خدا را از هستی برداریم و حرکت انسان به سوی خدا را نادیده بگیریم، این معنا برای زندگی حذف می شود و زندگی انسان می شود پوچ و بی هدف و بی معنا. ولذا باید گفت خدا هدف زندگی و معنای زندگی انسان هاست و البته زیبایی زندگی انسان ها.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از شما مهربانان که صمیمانه تا پایان با ما همراه بودید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن يا نور يا
نور. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران، پیشرفت‌های 40 ساله کشور را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غربگراها عنوان کردند. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله لزما خامنه ای در این دیدار با اشاره به تبلیغات مستمر غربی ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مبنی بر رو به زوال بودن جمهوری اسلامی گفتند. آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می کردند و هر بار می گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و ادعی نیز در داخل از سر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. حضرت آیت الله لزما خامنه ای تأکید کردند ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و انشاءالله همچنان خواهیم ایستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وجود دو نظام تحلیلی در این زمینه گفتند یک نظام تحلیل معتقد است کار و ایستادگی در مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرت‌های برخواسته از این هنجارها همچون آمریکا بی‌فایده و موجب از بین رفتن است. این افراد کسانی را هم که تحلیل دیگری از واقعیات و جهان دارند متوهم تصور می‌کنند. حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای افزودند اما تحلیل دوم و واقع بینانه به این اساس است که مجموعه واقعیات را، آن هم نه فقط واقعیات خوب بلکه واقعیات بد را با هم می‌بیند و بر اساس آن حرکت می‌کند. ایشان تأکید کردند اما واقعیت قابل توجه این است که جمهوری اسلامی حرکت پرشتابی را که از انتهای قافله آغاز کرده بود ادامه داده و امروز به نزدیکی‌های جلب قافله رسیده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که دانشگاهیان ما اجازه ندادند کشور محتاج غربی‌ها بماند، در تشریح گوشه‌هایی از افتخارات نخبگان و دانشمندان کشور و تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان در عرصه‌های همچون سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی حیوان زنده، پیشرفت در بیوشیمی، پرتاب و انتقال ماهواره به فضا، دستاوردهای بنیادی در صنعت هسته‌ای، تا تولید واکسن های پیچیده از جمله واکسن کرونا و پیشرفت های خیره کننده در صنایع راکتی و پهپادی اشاره کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بعد از دیدار فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان تاکید کرد ایران با تلاش برای بهبود شرایط افغانستان ادامه می دهد. محمد صادق خان فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان که با هدف رایزنی درباره تحولات افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، روز گذشته با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش ایرنا، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در حساب توییتری خود نوشت که این دیدار حاوی مباحث سازنده‌ای برای بهبود وضعیت مردم افغانستان و روند ثبات ساز در ابعاد ملی و منطقه‌ای بود. کاظمی قمی افزود بی‌تردید استمرار همکاری منطقه‌ای رهاوردهای مثبتی را به همراه خواهد داشت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تصریح کرد ایران در کنار همسایگان و کشورهای مؤثر با تلاش‌ها و تعاملات خود به منظور ایجاد ثبات، بهبود وضعیت معیشتی مردم و مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ادامه خواهد داد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اوت 2021 تاکنون افغانستان با شرایط بسیار دشوار اقتصادی ناشی از تمایل نداشتن جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این گروه و بی‌رغبتی به همکاری با این کشور مواجه شده است. بزرگداشت از روز میلاد با سعادت حضرت پیامبر و هفته وحدت در پوهنتون ننگرهار عنوان گزارش ارسالی از همکارم محمد آصف شینوار است.
از میلاد با سعادت پیامبر اکرم و هفته وحدت در پوهنتون ننگرهار تجلیل به عمل آمد. سخنرانان در این مراسم حضرت پیامبر را راهنمای بشریت با چراغ روشنایی برای همه تاریکی ها خواند. در این مراسم که سوی انجمن ادبی دانش آموزان دپارتمنت ادبیات دری دانشکده زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار در اتاق دوستی ایران افغانستان برگزار گردیده بود، محمد عارف حازم رئیس پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار از این ابتکار دانش آموزان ادبیات دری به خوبیت نمود. افسود تجلیل از هم روزهای مبارک ما را هدایت می حد تا بر راهنمایی های پیامبر اسلام بیشتر عمل نموده و دیگران را نیز به عمل کرد بر قرآن و احادیث پیامبر گرامی تشویق و ترغیب نماییم. رئیس پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننګرهار افزود پیامبر اسلام قربانی های بیشتری را در راه اعلای کلمت الله داده است و ما باید به حیث پیروان ان حضرت قربانی های وی را به خوبی یاد نموده و پایبند بر راهی که وی در نتیجه این قربانی ها برای ما انتخاب نموده باشیم. محمد حامد رئیس پیشین پوهنتون سید جمال الدین افغان ولایتی کنر سخنران دیگر مراسم یاد بود از تولد حضرت محمد و هفته وحدت بود. وی گفت بدون شک کسانی که راه قرآن و ارشادات پیامبر را برگزیده و بر آن عمل نموده او موفق ترین مردم هست. و اما کسانی که از این راه منحرف شدند با عذابهای گوناگون مبتلا گردیده است. وای جوانان را تشویق نمود تا با پیروی از اخلاق پیامبر اسلام الگویی برای دیگران در جامعه باشند. یک تن از اساتید دپارتمنت ادبیات دری سخنران دیگر این مراسم بود. وای گفت ما در مراسم تجلیل از روز شخصیت در اینجا گرد هم آمده ایم که هیچگاه سختی ها را برای امتش انتخاب نکرده است. به گفته موصوف زمانی که حضرت پیامبر به دعوت اسلام و اعلای کلمت الله مامور شد، خداوند برایش فرمود هرگاه کسانی که از دعوت شما سر باز میزند از من طلب کمک شد تا عذاب را بر آنها مسلط نمایم. اما حضرت پیامبر مشقت و سختی را بر امتش روا نداشت.
پیامبری که سفر به سوی طائف کرد، خداوند حضرت جبرئیل را گفت برو با پیامبر و با حبیب اونا بگو اگر مردم طائف تو را آزار و اذیت دارن و ایمان نمیارن، تو با پیامبر بگو که هر دو توی طائف را من یک جا میکنم، مردم طائف را از بین میبرم. اما پیامبر من نپذیرفت و گفت میشه در میان مردم طائف کسی باشد که طاعت و عبادت خدا را بکند. پیامبری که
از روز میلاد با سعادت حضرت پیامبر و هفته وحدت که اساس آن را حضرت امام خمینی رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران گذاشته است، در بیشتر کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم ویژه تجلیل به عمل می آید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی حکومت موقت طالبان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان گفت این کشور از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان سود نخواهد برد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت امنیت، ثبات و رونق اقتصادی افغانستان به نفع همه کشورها از جمله آمریکا است و همین گونه نوع امنی، بی‌ثباتی و تضعیف حکومت کنونی تأثیرات منفی بر امنیت و ثبات همه کشورهای جهان خواهد گذاشت. سخنگوی طالبان گفت حکومت جدید افغانستان می‌خواهد یک عضو قابل اعتماد و مثبت جامعه جهانی باشد و در کنار سایر کشورهای جهان به گونه مسالمت‌آمیز زندگی کند. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید بر بنیاد توافقنامه دوحه آمریکا باید حکومت موقت طالبان را به رسمیت بشناسد، اما برعکس تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان وضع کرده است. آقای مجاهد در مصاحبه‌ای تاکید کرده که سیاست اعمال فشار راه حل نیست و آمریکا باید در سیاست خود تغییر بیاورد. همچنان ذبیح الله مجاهد اطمینان داده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. به گفته او افغانستان با ثبات و مرفه به نفع منطقه و جهان است و از جامعه جهانی خواسته تا حکومت موقت طالبان را به رسمیت بشناسد.
امارات متحده افغانستان به رسمیت شناخته شد و همراهش همکاری بیشتر صورت بگیره، هم در عرصه دیپلماتیک هم در عرصه اقتصادی. این به نفع کشورها هست، بخصوص بین ملت افغانستان و ملت ترکیه قرابت زیاد را تأمین میتونه و اعتماد بیشتر را ایجاد میتونه و به نفع هر دو کشور است و ما امیدوار همچه روزی هستیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در رابطه با محدودیت ها بر بانوان گفته که حکومت موقت طالبان متحد به رعایت حقوق اساسی شهروندان و ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی است و در تلاش ایجاد فضای امن برای تحصیل دختران و همچنان محیط امن برای کار بانوان می باشد.
امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش‌های خود را می ورزه که زمینه بسیار مسئول و محفوظ که چارچوب شریعت تا او تطبیق شده باشه برای خانم ها مهیا شود. هم در بخش تعلیم و تربیه خانم ها، هم در بخش کار خانم ها باید شریعت اسلامی عملی باشه، خانم ها مسئول باشند از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روانی.
آقای مجاهد حضور گروه داعش را در افغانستان تایید کرده، اما گفته شمار افراد داعش در مقایسه با گذشته کاهش یافته است و حکومت موقت طالبان برای تأمین امنیت همه شهروندان تلاش می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 2000 قاچاقبر مواد مخدر در سراسر افغانستان توقیف شده اند. عبدالحق همکار که به بادغیس رفته میگوید که در این مدت بیش از 43000 کیلوگرم مواد مخدر از سراسر کشور کشف و ضبط شده است. و گفته او تقریبا در جریان یک سال گذشته ما 17 عملیات را انجام داده ایم و در حدود تقریبا 2000 قاچاقبر و کسانی که برای مواد مخدر کار میکردن را توقیف کردیم. همکار همچنین گفته که در یک سال گذشته حدود 84000 معتاد مواد مخدر نیز به هدف تداوی از سراسر کشور جمع‌آوری شده است. انفجار ماین کنار جاده در منطقه نیازبگ واقع در ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفت که بر اساس معلومات ابتدایی یک تن در انفجار ماین کنار جاده در منطقه نیازبگ واقع در ناحیه پنجم شهر کابل زخمی شده است. تا کنون مسئولیت این انفجار را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزیر امور خارجه هند گفت اتفاقات غم‌انگیزی در افغانستان در حال رخ دادن است. اس جیشنکار وزیر امور خارجه هند گفت که اتفاقات غم‌انگیزی در افغانستان در حال رخ دادن است. این مقام هندی در نشستی تحت عنوان نقش هند در امور جهانی گفته است که خواست مردم در افغانستان باید محور همکاری جریان‌های سیاسی این کشور باشد و همچنین افزود هند نمی‌تواند تعیین کند که در افغانستان چه اتفاقی می‌افتد. ما تنها کاری که می‌توانیم کمک به مردم افغانستان در شرایط دشوار است. و گفته او مردم افغانستان باید خود تعیین کنند که چه اتفاقی باید در این کشور رخ دهد. او جریانات سیاسی افغانستان را به همکاری با هم دعوت کرده است. مقامات رژیم اشغالگر قدس از تحویل پیکر 112 شهید فلسطینی که از سال 2016 با ضرب گلوله صهیونیست‌ها و در داخل زندان‌ها به شهادت رسیدن ممانعت کرده‌اند. مقامات رژیم اشغالگر صهیونیست پیکر 112 شهید فلسطینی را که از سال 2016 با ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی و در داخل زندان‌ها به شهادت رسیده‌اند تحویل ندادند و همچنین پیکر بیش از 253 شهید در گورستان‌های بی‌نام و نشان وجود دارد. طبق گزارش ها فهرست شهدای فلسطینی نگهداری شده نزد صهیونیست‌ها از سال 2016 شامل 13 شهید از شهر قدس و اطراف آن، 27 شهید از بارکه غزه، 17 شهید از جنین، 13 شهید از الخلیل و 7 شهید از نابلس است. قسامی عبدالحمید ابو سرور نخستین شهید فلسطینی در سال 2016 است که پیکر آن پس از اجرای عملیات شهادت طلبانه در 18 اپریل تحویل دادن نشد. در 14 اکتبر اشغالگران پیکر القسامی قیس عماد را پس از شهادتش در رام الله نگهداری کردند و پیکر وی را تحویل ندادند. فلسطینیان در 27 اوت هر سال روز جهانی استرداد پیکر شهدای نگهداری شده نزد اشغالگران صهیونیست را زنده نگاه می‌دارند. و رئیس جمهوری سوریه در پیامی انتخاب عبداللطیف رشید به عنوان رئیس جمهوری عراق را به وی تبریک گفته و خواهان تقویت روابط برادرانه بغداد دمشق شد. کشور عراق تا 31 سال گذشته به دلیل عدم تشکیل دولت با بحران مواجه بود. در نهایت در جلسه پنجشنبه گذشته پارلمان این کشور بعد از آن که عبداللطیف رشید توانست آرای نمایندگان را برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق کسب کند، وای محمد شیا السودانی را مأمور به تشکیل کابینه عراق کرد. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری سانا، ستام جدعان دنده سفیر سوریه در بغداد پیام تبریک کتبی بشار اسد رئیس جمهور این کشور را به عبداللطیف جمال رشید تسلیم کرده و انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق را تبریک گفت. رئیس جمهور سوریه برای همتای عراقی خود در مسیر دستیابی به همه رشد و توسعه‌ای که مردم عراق آرزوی آن را دارند آرزوی موفقیت کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه آه، نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو که رفتی، رفتی سفرت خوش، تو گرفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، عیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی گرفتی سفرت خوش، برو 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 با شکوه شب آشنایی قسم، با دل و دل برا دل ربایی قسم، با دل و دل برا کی نداری نداری هوای مرا، به هوای نوای نوای قسم، به هوای نوای نوای قسم.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. رأی اعتماد پارلمان عراق به عبداللطیف رشید برای تصدی پست ریاست جمهوری. تنش میان عربستان و آمریکا. و توافق مرزبندی دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی. پس از گذشت یک سال و سه روز از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، با وجود کشمکش‌های طولانی میان دو حزب اصلی کرد، سرانجام نشست انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور روز پنجشنبه گذشته برگزار شد. عبداللطیف، محمد جمال رشید و برهم صالح دو نامزد اصلی تصدی پست ریاست جمهوری عراق بودند که در دور اول رای گیری هیچ کدام موفق به کسب آراء لازم نشدند. پس از شمارش کلیه آرای عقص شده در دور دوم رای گیری در پارلمان عراق، عبداللطیف رشید موفق شد 162 رای را به خود اختصاص دهد و توانست برهم صالح را با 99 رای از دور رقابت خارج کند و رسماً رئیس جمهور عراق شود. رشید و صالح از اعضای اتحادیه میهنی کردستان بودند. بعد از شکلگیری نظام سیاسی جدید عراق، بر اساس تقسیم قدرت بین قومیت‌ها و مذاهب حاضر در این کشور، ریاست جمهوری به کردها تعلق گرفته است. طبق توافق و تفاهم داخلی کردها، بر اساس عرف و رویه‌ای که تا سال 2018 حاکم بود، ریاست منطقه اقلیم با حزب دموکرات و ریاست جمهوری با حزب اتحادیه میهنی بود که در زمان حیات جلال طالبانی باوی و بعد از فوت ایشان به فؤاد معصوم و برهم صالح و اکنون به عبداللطیف رشید منتقل شده است. عبداللطیف رشید متولد 1944، عضو اتحادیه میهنی کردستان است که پیشتر به عنوان وزیر منابع آب و معاون جلال طالبانی رئیس جمهور اسبق عراق فعالیت کرده است. تعیین رئیس جمهور جدید عراق با استقبال کشورهای دیگر مواجه شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از نخستین مقامات خارجی بود که در پیامی به رشید تبریک گفت. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز شامگاه پنجشنبه طی بیانیه‌ای انتخاب عبداللطیف رشید به عنوان رئیس جمهور عراق را تبریک گفت. دکتر حسین رویوران، کارشناس ارشد غرب آسیا، نگاهی دارد به این موضوع.
در این انتخابات، علارغم اینکه چارچوب هماهنگی گروه اکثریت در پارلمان بود، اما به دلایل مختلف، فشارهای آمریکا، فشارهای عربستان و امارات، هم درباره نتایج انتخابات که دخالت‌های زیادی شد و هم مانع از این شدن که این اکثریت بتونه دولت تشکیل بده. این یک سال تمام اینها مانور اومدن، اما در این یک سال نتونستن گروه چارچوب هماهنگی را کنار بگذارن و در نهایت ناگزیر شدن این را بپذیرند و گروه چارچوب هماهنگی الان نخست وزیر معرفی کرده. رئیس جمهور هم با هماهنگی این گروه الان انجام شده. خب متاسفانه در این فرایند اخلال تا یه مدتی توافق گروه های بارزانی و آقای حلبوسی و همچنین آقای مقتدا صدر نقش زیادی داشتن، اما الان شرایط بعد از استعفای صدری ها از پارلمان شرایط تغییر پیدا کرده و حق به حقدار رسید. ببینید، آقای رشید جزء نیروهای تقریبا رده یک اتحادیه میهنی کردستانه، هم با جناق آقای طالبانیه و هم جزء دستیاران آقای جلال طالبانی که فوت کردن. الان قبلا وزیر، چند بار وزیر مسئولیت داشته و به همین دلیل بیگانه با کارهای اجرایی نیست و در نهایت ایشون در حال حاضر توان انجام این مسئله را و این مأموریت را دارد. به عبارت دقیق‌تر ببینید، کردها توافق نتونستن بکنن در نهایت. چند کاندید گروه های مختلف معرفی کردند، اما اکثریت پارلمان مخصوصا چارچوب هماهنگی ایشون را انتخاب کردند و به همین دلیل ریاست جمهوری آقای لطیف قطعا بدهکار چارچوب هماهنگی است و بدون اینها قطعا رئیس جمهور نمیشد و این واقعیت را باید همواره بیاد داشته باشه.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته تنش میان عربستان سعودی و آمریکا بود. تصمیم جدید اوپک پلاس برای کاهش تولید 2% نفت باعث ایجاد تنش‌های در روابط عربستان سعودی و آمریکا شده است. مطابق آن توافق مقرر شد روزانه 2 میلیون بشکه نفت کمتر روانه بازار شود. اوپک پلاس با مجموعه 13 کشور عضو اوپک و 11 تولید کننده نفت دیگر دنیا و در رأس آن روسیه گفته می شود که از اواخر سال 2016 با هم همکاری می کنند و گفته می شود که عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک و رهبر دوفاکتوی این سازمان نقش مهمی در به ثمر نشستن این تصمیم اوپک پلاس داشته است. تصمیم برای کاهش تولید نفت در وهله نخست قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد و به زعم آمریکا در این اوضاع بحرانی جهان به نفع روسیه در جنگ اوکراین تمام خواهد شد. بر همین اساس این تصمیم با واکنش آمریکا مواجه شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری مشترک با همتای پرویی خود گفت برغم تقاضای زیاد آمریکا برای خرید نفت، عربستان و شرکایش در اوپک پلاس میزان تولید خود را کاهش داده اند و در مورد روابط با عربستان ما گزینه‌های گوناگون را در پاسخ به اقدام این کشور بررسی می‌کنیم. در این رابطه مشورت‌های فشرده‌ای هم با کنگره داریم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه CNN گفت این اقدام عواقبی برای روابط واشنگتن و ریاض در پی خواهد داشت. برخی از مقامات آمریکایی نیز بر لزوم تصمیم درباره بازبینی روابط این کشور با عربستان تأکید کردند. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی قصر سفید نیز گفت در هفته های اخیر عربستان سعودی به صورت خصوصی و علنی پیام داد قصد دارد تولید نفت خود را کاهش دهد، کاری که می دانستند نفع روسیه را افزایش داده و تأثیر تحریم ها را کاهش می دهد. این مسیری اشتباه است. کربی گفت چنین تصمیمی مبنایی در بازار انرژی ندارد، تا جایی که برخی از اعضای اوپک با ما اطلاع دادند که مخالف تصمیم عربستان هستند اما از روی ناچاری از آن حمایت کردند. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی قصر سفید تصریح کرد همانطور که دولت بایدن اعلام کرده در حال ارزیابی مجدد روابط با عربستان سعودی در خصوص این اقدام هستیم و موضع گیری آنها در قبال تهاجم روسیه را همچنان رصد می کنیم. این اظهار نظر مقامات آمریکایی واکنش سعودی ها را در پی داشته است. وزارت خارجه سعودی اعلام کرد ریاض بر روابط خود با ایالات متحده از منظر استراتژیک و در راستای منافع مشترک میان دو کشور نگاه می کند اما دیکته نمی پذیرد. همچنین وزارت خارجه عربستان اعلام کرد کاهش تولید نفت تصمیم عربستان نبود بلکه تصمیم اوپک پلاس بود و این تصمیم اوپک با اجماع همه کشورهای عضو این مجموعه گرفته شده نه توسط یک کشور. نکته دیگر این است که اتحادیه عرب نیز در تنش میان آمریکا و عربستان جانب عربستان سعودی را گرفته است. سخنگوی رسمی احمد ابوالغیث نویر کل اتحادیه عرب روز جمعه اعلام کرد که این نهاد حملات رسانه‌ای منفی علیه عربستان سعودی در پی تصمیم گروه اوپک پلاس برای کاهش بخشی از تولید نفت را محکوم می‌کند. سخنگوی دبیر کل اتحادیه عرب گفت این اظهارات بدور از واقعیت بوده و تنها بر سیاسی شدن کامل تصمیمات صرفاً اقتصادی مبتنی است. همه می دانند که چنین تصمیماتی با توجه به چالش‌های جدی اقتصاد جهانی برای ثبات اقتصاد جهانی ضروری هستند. همچنان با برنامه رویدادهای غرب آسیا در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ادامه برنامه نگاهی داریم به توافق مرزبندی دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا توافق لبنان و رژیم صهیونیستی درباره مرزبندی دریایی بود. این توافق از طریق مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری آمریکا به دست آمد. میشل اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد پس از رایزنی با نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور توافق مرزبندی دریایی با رژیم صهیونیستی را پذیرفته است. از اکتبر سال 2020 مذاکرات فنی میان رژیم صهیونیستی و لبنان برای حل اختلافات مرزی دریایی با میانجیگری آمریکا آغاز شد. توافق لبنان و اسرائیل بر سر خط مرزی دریایی باعث می شود دو طرف بتوانند از منابع گازی دریایی استفاده کنند. در همین راستا میشل اون با بیان اینکه مذاکرات مرزبندی پایان مثبتی برای لبنان داشته است ابراز امیدواری کرد این توافق با تکمیل حفاری در میدان گازی قانا سنگ بنای برای خیزش اقتصادی لبنان باشد. پس از اعلام این توافق مذاکرات برای سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در میدان نفتی لبنان آغاز شد. دو شرکت توتال فرانسه و آنی ایتالیا برای حضور در این میدان نفتی اعلام آمادگی کردند. در همین حال ولید فیاض وزیر انرژی و آب دولت لبنان گفت سعد الکعبی وزیر نفت قطر نیز از تمایل کشورش برای مشارکت با لبنان در عملیات اکتشاف و حفاری در بلوک‌های 4 و 9 و ورود به عنوان سومین شریک در کنار شرکت‌های توتال و انی در این حوزه خبر داد. فیاض با مهم دانستن این تصمیم قطر گفت این امر با توجه به توان سرمایه گذاری قطر و تمایل این کشور برای کمک به لبنان جهت ترمیم اقتصاد آسیب دیده کشور و تحقق پیشرفت اقتصادی لبنان در بخش نفت و گاز، اکتشاف و تولید انرژی اهمیت دارد. نکته دیگر این که پس از توافق لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر مرزهای دریایی برخی منابع از این توافق به عنوان مقدمه‌ای برای عادی سازی روابط یاد کردند که توسط مقامات لبنانی رد شد. در همین راستا میشل اون رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد لبنان با این توافق به هیچ عنوان وارد مسیر عادی سازی نشده است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که
دوست دارم. همه چیز می‌توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی‌شه که
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بنوشم. چند وقت میشه با شما فکر می‌کنم. حتی شب بخواب می‌کنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دختری با گوشواره مروارید، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که نینا در خانه رسام معروفی مشغول به کار میشه. بعد از مدتی متوجه میشه یوهانس رسام معروف به او علاقه نشان میده و از او میخواهد در ساختن رنگ‌های رسامیش به او کمک کنه. نینا که به هنر و رسامی علاقه‌منده است قبول میکنه و به او کمک میشه. هرچند در این میان کاترینا همسر یوهانس متوجه ای علاقه شده و حسادت میکنه. یوهانس که ماها میشه تابلوی رسامی نکده و از طرفی بی‌پیسم هست، تصمیم میگیره چهره نینا را بکشه، اما با مخالفت شدید همسرش کاترینا مواجه میشه. پدر کاترینا که تقریبا تمام مخارج زندگی دختر شمیته با کشیدن ای تابلو موافقت میکنه و حتی او را پیش فروش میکنه. پدر کاترینا به نینا تاکید میکنه که دخترش متوجه نشه. یوهانس برای کشیدن تابلو گوشواره های مروارید همسرش کاترینا را بر میداره و به نینا میده تا دگوشش کنه و او را همراه گوشواره ها رسم کنه. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
خب اما تو سرت تکان ندی، اما تو بان خب مانده شدی نینا؟
نه مانده نشده.
خب مدت زیاد میشه به حرکت روی چوکی شیشتی. خب گمش که برم شو کفایت میکنه.
میگم من میتونم تابلو رو ببینم آقا؟
نه پیش نیا، هر زمان که خلاص شد میتونی. خب
خیلی میتونم برم آقا؟
بله میتونی بری. کاش تو را زودتر ملاقات کرده بودم نینا.
چی؟
گوش کن نینا، من به نیمه گم شده تا قبل از دیدن تو اعتقادی نداشتم. مطمئن هستم متوجه میشی که من چی میخواییم بگویم.
بله آقا.
تو رقم یک تابلوستی، یک تابلوی زیبا و قیمتی. فقط یک هنرمند است که میتوند تو را در این کالای ارزان قیمت خدمتکاری تشخیص بده. نظرم تغییر کرد. بیا نینا، بیا تابلو را سعی کن، تو منتقد خوب هستی. بیا نینا. خب چطور هست نینا؟
صبر کنین بیشتر سعی کنم.
آفرین.
وای خدای من، شما درون مرا دیدین آقا، اصلا باورم نمیشه.
من درون تو را دیدم نینا. هر دفعه که تو را سعی میکنم روحت را میبینم، همه قسمی که تو روح مرا میبینی. متوجه گپای میشی؟
ببخشین آقا.
چی بگویم، از همین خاطر حسرت میخورم چرا تو را زودتر ملاقات نکردم.
آقا من
لازم نیست چیزی بگویی نینا، لازم نیست. من حتی میدانم چی میخوایی بر من بگویی. من راستش درون تو را میبینم. بله میبینم. میتونی بریم، ممکن است کاترینا متوجه شود. ناوقت شب است، برو دیگه.
شب بخیر آقا.
شب بخیر نینا، شب بخیر.
هم یک ماهی تازه، راستش تازه ترین ماهی بازار است، تازه سید شده.
تشکر.
حال خودت عجله داری؟
باید برم بر اطفال ماهی پخته کنم. خانمم ماهی نمیخوره، این روزا مدام دل بد میشه، کارم هم زیاد است. باید یک غذای دیگه بر خانم درست کنم.
میگم نینا تو هنوز جواب مرا نداری؟ اصلا به پیشنهاد من فکر کردی؟
فعلا خیلی مصروف هستم، هیچ وقت نمیشه که فکر کنم.
شنیدم کاترینا خیلی از خودت خوشش نمیایه.
چقدر زود خبرها همه جا پخش میشه.
شنیدم خودت به یوهانس علاقمند شدی، او هم ظاهرا از تو بعدش نمیایه.
تو به این چتیات توجه میکنی؟ اصلا اینا رو باور میکنی؟
معلوم است که نه. من میدانم تو چقدر دختر پاک هستی.
تو حق نداری مرا قضاوت کنی.
خفه میشه نینا، بان یک چیزی رو برات بگویم که وارد دنیای اونا نشه.
منظور چی است؟
گوش کن نینا، فراموش نکن که خودت یک خدمتکار ساده هستی. همین یوهانس هر چقدر که دوست داشته باشه، هیچ وقت با خودت ازدواج نمیکنه. فکر میکنه کاترینا میمونه؟ بازم میره سمت زن خودش. اجازه نده از خودت استفاده کنم.
من خودم هوشم هست.
یه خدمتکار تا آخر عمرش خدمتکار باقی میمونه، حتی اگه کالای گران قیمت در جانش باشه.
چرا این چیزا رو به من میگی ها؟
به خاطر که گاهی آدم ممکنه جایگاه خودش رو فراموش کنه.
خب تو هم فقط یک ماهی فروش صد دستی ها؟
درسته، ولی من جایگاه خودم فراموش نمیکنم. هیچ وقت نمیخوایم با یک زن پیشه‌دار معروف ازدواج کنم.
شرم نمیشه این گفا رو به من میزنی ها؟ فکر کرده کی هستی تو؟
من فقط خواستم برات خوشدار داده باشم. خوش ندارم مردم پشت سرت گپ بکشن، گپ بزنن.
تو چه فرقی با دیگرا داری ها؟ تو هم داری مرا قضاوت میکنی.
مینا
ما باید برم، سر ناوقت.
گوش کن، گپای منو خلاص نشده.
برای مهم نیست.
نینا می دانست فضا ملتهب شده و حالا دیگه خدمتکارها هم دربارش گپ می زدن. حتی خدمتکارهای خانه هم قسم دیگه ای به او سعی می کردن و دیگر رقم گذشته با او گرم و صمیمی نبودن. اما نینا سعی می کرد توجهی به رفتارهای دیگران نداشته باشد.
خب بخیر خلاص شد.
میگم آقا من میتونم ببینمش؟
البته البته، چرا که نه. بیای طرف، بیا بیا پیشتر بیا. خب نظرت چیست؟
وای بی نظیر است
نینا. هر چقدر سعی کردم بازم نتونستم زیبایی تو را رسم کنم، باور کن.
خواهش میکنم دخترم،
پیشونی من
دخترم
اصلا مانه من
گفتم که کسی وارد نشه.
آره نگی گفتم
دخترم.
پدر
خواهش میکنم
کار نداشته باشه. کار نگیرید گفتم.
پاترینا خواهش میکنم.
ای دختر بی چشم روی، ای بی حیا،
تو اینجا چی میکنی؟ اینجا چی میکنی کاترین؟
چی هست؟ فکر میکردی که خواب است ما؟
نمیفهمم از کجا فهمید. دیوانه شده.
ها دیگه
به خاطر طفلی که داشتی که من داری آرام باش، برات خوب نیست. خواهش میکنم.
راست میگه پدر جان،
راست میگه. دیگه کلتن مرا بازی داده. آیه راست است که گوشواری مروارید من به گوشی دختری فریته کردی ها؟
آرام باش عزیزم، برات خوب نیست. کاترینا خواهش میکنم. چرا اینقدر خودت آزار میدی؟
گفتم که جواب مرا بتین. آیه راست است
کاترینا دخترم، خواهش میکنم آرام باش.
آرام باش میتی. خواهش میکنم.
این تابلوی جدید است
آقا میس.
خدای من، گوشواره مروارید من در گوشی دختر است؟
بله هست.
چرا مرم را این گوشواره نکشیدی ها؟
کاترینا با تو نمیشد.
آه با این خدمتکار میشد ها؟
او فرق میکنه کاترینا.
نه نه
چی میکنی؟
ایلان کنه
برا پسو
ایلان کن.
چی میکنه؟ کاترینا
نمیمانم
تابلو رو خراب کنی. نمیمانم گفتم. نمیخوای دست بزنی گفتم.
خدایا آرام باش کاترینا. بیا این طرف. چی میکنی دیواره شدی؟ میدانی این تابلو چی قیمت داره؟ ما او را پیش فروش کردیم.
امید تو؟ پس شو پس شو گفتم دستم نزن. برو پس
هم ایلان کو گفتم. دستم ایلان کو. تو هم با من خیانت کردی پدرها؟ به خاطر پیسه مرا فروختی ها؟
دخترم کاترینا من چاره نداشتم. میدانی چی خب پیسه شوارید قرض دارستم یا نی؟
کلتان به من خیانت کردین پدر جان. از وقتی پای تو به زندگی ما باز شد کل چیزا خراب شد، میفهمی؟ تو را میگم او دختر بی حیا.
من کاری نکردم خانم.
بونگش از خانه برو بیرون. گم شو گم شو گفتم زود باش.
کاترینا آرام باش. چی میگی تو؟
دارم از دیدنت بد میشه. گم شو برو بیرون.
آقا
برو نینا. بره فعلا بره نینا. شنیدی چی گفتم؟ گفتم برای برو.
کاترینا کاترینا آرام باش.
یک دقیقه آرام باش با هم گپ نزنیم.
Thank you. خدای من، شما سین؟
پس خاله را درست آمدیم. گوش کن اینا، خیلی از پشتت گشتم.
سلام.
سلام. تو خدمتکاری خانه هستی؟
بله آقا.
بفرما، این از توست، از طرف یوهانس. بگیرش.
تشکر.
خب ما باید برم، با امان خدا.
ده این پاکت چی است؟ خدای من، گوشواره های مروارید.
یوهانس ورمیر در 43 سالگی درگذشت. او هنگام مرگ 15 اولاد داشت و کاملاً ورشکست شده بود. یوهانس همسرش کاترینا را با انبوهی از مشکلات مالی تنها ماند. تابلوی دختری با گوشواره مروارید الهام بخش رسام‌های بسیاری بعد از ورمیر بوده است. در سال 2006 میلادی این تابلو به عنوان زیباترین و بهترین تابلوی هالند شناخته شد. هم‌اکنون این تابلو در موزه‌ای در شهر لاهه نگهداری می‌شود.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده،
به نام رب بی همتا و بی نیاز. ای خورشید نور و رحمت، سلام بر عظمت الهی شما، سلام بر شما که فرشتگان مقیم خانه پاک شمایند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، روزتان روشن و پر روزی. ترنم باران دیگری آغاز شد و خوشحال هستیم که امروز هم در این برنامه در کنار شماییم. انسان در عین فقر و نیاز به خالق خود محتاج است و هرگز نمیتواند از دعا و طلب جدا باشد، هرچند از این حقیقت غفلت کند. وقتی گرفتار مصیبت ها میشود و حجاب ها کنار میرود، انسان از روی نگرانی و اضطرار با خدای خیش ارتباط برقرار میکند. انسان مؤمن کسی است که در همه حال به یاد خدا باشد. لحظه ای از دوست حقیقی خود که خداوند متعال است فراموش نکند و جدا نشود و در آسایش چنان او را بخواند که در گرفتاری ها می خواند. امام رضا علیه السلام